ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نوید بفرمایید. عجل فرج. خب در شرح زیارت جامعه رسیدیم به این عبارت که وعتلفت الفرقه، یعنی به موالات کم تمت الکلمه و عظمت النعمه وعتلفت الفرقه، که افتراق به ائتلاف می انجامد، فرق فرق شدن که باعث تضاد و خشونت و درگیریه به ائتلاف و همدلی می گراید با ولایت شما. نمونهشو عرض کردیم، در زمان جاهلیت اعراب فقط قبیله خودشونو می شناختن و یک تعصب قبیله گرایی داشتن که رسول خدا وقتی رفت دلهای اینها با هم شد که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادرن. اون عربهای وحشی رو که واقعا انسان چیزایی تو تاریخ میخونه از اینا میبینه، اصلا این که پیامبر میونه این وحشی ها مبعوث شد اینا رو تونست آدم کنه خیلی معجزه بود. یعنی اگر ایران مبعوث می شد ایران متمدن بود، خودش می گفتن خب باشه توی یه جایی بوده انسانهای خوب بودن زحمت نکشیده. ولی تو عربستان بخون خود نهج البلاغه رو امیرالمومنین چی میگه، در مورد جاهلیت اینا رو آدم کن خیلیه و تلفت الفرقه. و عجیب اینه که موقعی که امام عصر شالا به زودی تشریف میارن همین اتفاق میفته، یعنی جوری دلها با ایشون میشه که الان چقدر نجات پرستی و کشور پرستی و عربیسم و پانترکیسم و ایرانیسم و نمیدونه از اینا به وجود آمده که از خودشون هم نمیفهمن چی میگن. ترک ها میگن ما ترکیم، عرب ها میگن ما عربیم، فارس ها میگن ما خب باشی باشید، خب باش، مگه مثلا ترک باشی مثلا چه گلی به سر آفرینش زدی؟ عرب باشی چی کردی؟ مثلا یهود باشی چه نفتی هستی؟ هر کسی میگه من. ولی امام عصر که میاد همه قلب ها مؤتلف میشه با هم، همه قلب ها با هم الفت میگیره، دنیا یک دین میشه دیگه. اون خصومت ها، این بمبای اتم و بمبای ناپال و جنگ افزارهایی که روز به روز داره بزرگتر ساخته میشه میره کنار. روایت داریم وقتی مهدی میاد همه جا صحبت ایشونه، تا مردم میشینن از ایشون حرف میزنن از بس دوستش دارن. البته روایت داریم اول که میاد شرق و غرب عالم لعنتش میکنن، طرف میگه آقا چرا؟ میگه از بس سادات قبل از ایشون به مردم ظلم میکنن که وقتی ایشون میاد میگن اینم مثل هموناست، ولی وقتی میاد و عدالتش رو میبینن عاشقش میشن. وقتی میاد و میبینن نه این یه چیز دیگه است، این حجت خداست. و تلفت الفرقه، به موالات شماست، اون ائتلاف و همدلی به وجود میاد انشاءالله به زودی زود. و به موالاتکم تقبلو اطاعت المفترزه، مفترزه به ولایت و دنبال روی ولایت شماست که قبول میشود طاعت واجب، یعنی نماز و روزه و اینها با ولایت شما مورد قبول قرار میگیره. یعنی کسی ولایت شما رو قبول نداشته باشه طاعت واجبش مورد قبول نیست. آقا کسی رسول خدا رو قبول نداشته باشه نمازش درسته؟ نه. کسی رسول خدا رو قبول نداشته باشه نمازش درست نیست، هزارم نماز بخونه. مگه شیطان عبادت نمیکرد خدا رو؟ مگه خدا رو قبول نداشت؟ چرا؟ تو قرآن دیگه گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، خدای تو من از آتش آفریدی، آدم رو از خاک آفریدی، قبول داره خدا خالقشه، عبادت خدا میکرد، 6000 سال عبادت کرد امیرالمومنین میفرماد، 6000 سال. شیطان خیلی عابد بود، اما خداوند در قرآن میفرماد کان من الکافرین، شیطان از کافران بود. چرا؟ چون ولایت حجت خدا رو نپذیرفت، ولایت حضرت آدم رو نپذیرفت، گفت من بهترم، گفتن گم شو بیرون، فخرج منها فانک رجیم، گم شو برو بیرون. اینجا جای تکبر نیست من بگی. عبادت شیطان قبول شد؟ نه. شیطان اسمش چی بود قبل از اینکه رانده بشه؟ چی بود اسمش؟ وقتی در میان فرشته، فرشته ها میدونید آخر اسمشون ایل داره، ایل یعنی الله، خدا. مثلا میگین جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، دردائیل، کروبیل، اسامی فرشتگان، یعنی اسماعیل مثلا یعنی شنونده خدا، یعنی مربوط میشه به خدا. میکائیل پیمان کننده خدا، همش چیه؟ وصل به شیطان. وقتی در میان فرشتگان بود عبادت میکرد، اسمش بود عزازیل، یعنی عزیز خدا، عزیز خدا بود. وقتی ولایت رو نپذیرفت، عبادتش قبول نشد. پس اگر کسی ولایت امیرالمؤمنین و امامان معصوم ها، ولایت میگیم، بارها گفتیم ولایت یعنی چی؟ ولایت 14 معصوم کسی نپذیره، عبادتش قبول نیست. روایت بخونیم. از امام باقر در اصول کافی میفرماد اگر کسی شبها را برپا دارد، یعنی نماز شب بخونه تا صبح، و روزها را روزه بگیرد و همه اموال خود را صدقه دهد، خیلی آدم بزرگی میشه، و در تمام مدت عمرش هر سال حج کند، ولی ولایت ولی الله را نداند تا با او موالات نماید و همه اعمالش با دلالت و راهنمایی او باشد، در نزد خدا حقی از ثواب ندارد و از اهل ایمان نمی باشد. همه عمرش میگه نماز بخونه، نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. یه روایتی از امام صادق هست در روضه کافی، این در مورد کسی که ولایتو نمیشناسه ها، که میگه اهل ایمان نیست ثوابی نداره، نه در مورد دشمن اهل بیت. در مورد دشمن امام صادق علیه السلام میفرماد لا یبال ناسب سلا ام زنا، یعنی به حال دشمن ما فرق نمی کند، نماز بخواند یا زنا کند. وقتی دشمن ما بود نماز بخونه یا زنا کنه اصلا جاش تو جهنمه، چه این، یعنی هیچی ازش پذیرفته نیست. به موالاتکم تقبل و اطاعت المفترزه، به موالات و دنبال روی شماست که واجبات پذیرفته میشه. اصلا واجبات دین شاخ و برگ ولایته. واجبات دین، نماز، اینو روایت داریم ها. امام صادق علیه السلام میفرماد نحن اصل کل خیر، ما اصل تمامی خوبی ها هستیم، و من فروعها، و از شاخه های این درخت خوبی ها، التوحید، الصلات، صلت و رحم، توحید، نماز، قرآن، اینا میشه شاخ و برگ این شجره ولایت. کسی ولایت نداره، نماز و روزه و قرآنش اینا، حالا آقا کسی نمیشناسه چی؟ مثلا به گوشش نرسیده، اون داستانش فرق میکنه، اینو قبلا گفتیم. اون کسی که به گوشش نرسیده اصلا نمیدونه متفاوته. منظور اون کسی که بهش برسه و نپذیره ولایتو، که هیچ چیش قبول نمیشه. روایت از رسول خدا، رسول خدا فرمود هر کس با ما اهل بیت کینه بورزد، دشمنی ما تو دلش باشه، خدای تعالی او را یهودی برمی انگیزد، یهودی محشور میشه. اگر بنده هزار سال در بین رکن و مقام عبادت کند ولی خداوند را بدون ولایت ما ملاقات کند، خداوند او را به رو با صورت به دوزخ می اندازد و هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. به خدا قسم هرگز زمین، خداوند زمین را از زمان مرگ آدم بدون حجت که به دو هدایت شوند وا نگذاشته است. یعنی زمانی نبوده که روی زمین حجت خدا نباشه، الان هم هست، فقط فرقش اینه که زمان ائمه اطهار مردم خونه امام و بلد بودن. آقا مدینه مثلا فلان کوچه فلان در خونه امام صادقه، الان آدرس امام زمان رو بلد نیست کسی، ویلا امام زمان با همین بدن و عنصری زندگی میکنه در میان مردم. روایت داریم میگه فرمود میاد در مجالس شما شرکت میکنه، پا روی فرش های شما میگذارد، ولی شما او را نمیشناسید. حتی باز روایت داریم وقتی آقا میاد بعضی میگه آقا ما اینو بارها دیده بودیم، این آقا رو مثلا تو مجلس دیده بودیم یا تو مثلا حرم امام رضا دیده بودیم، این بود آقا. هر کس او را واگذارد هلاک می شود، هر کس ملازم با او شود نجات پیدا می کند. خداوند تعالی در برخی از کتابهای انبیاء پیشین فرمود هر کس که امام جائر را پیروی کند، امام جائر یعنی امام ظالم، گرچه خودش آدم خوب و پرهیزگار باشد عذاب نمایم. خدا میگه پیرو ظالم باشی، پیرو پیشوای ظالم باشه کسی، خودش هم آدم خوبی باشه، خدا میگه عذابش میکنم. آیه قرآن یوم ندعو کل اناس به امامهم، با امامشون محشور میشن. آدم خوبیه، امامش اهل جهنمه. و هر کس امام هدایتگر را پیروی کند، امامی که از جانب خداونده، گرچه خودش ستمکار و بدکار باشد عفو میکنم، ازش میگذرم. و هر کس ادعای امامت کند ولی امام نباشد، یعنی از جانب خدا، بر خدا و پیغمبرش دروغ بسته است. کسی رو بگن امامه بعد امام نباشه، بر خدا و رسول دروغ بسته، پناه بر خدا. به ولای به موالات شما واجبات پذیرفته میشه، اما میگه بدون ولایت همون واجبات پذیرفته نمیشه، هزارم که عبادت کنه. آقا خوارج نهروان خیلی اهل عبادت بودن، تو بعضی اخبار داره اینا سر سجاده خوابشون میبرد، سر سجاده خوابشون میبرد. در احوالات بعضیاشون میخوندم در شبانه روز 500 رکعت نماز میخوند. خیلی ها در شبانه روز 500 رکعت نماز بخونه کسی، خوارج بود. وقتی امیرالمومنین ابن عباس رو فرستاد که بره با خوارج بحث کنه که برگردید، ابن عباس میگه من رفتم اینا رو دیدم اصلا بدنم سوس شد، دیدم آثار سجده رو پیشانی ها، لبا روزدار، ذکر میگن. اه. که امیرالمومنین فرمود غیر از من هیچ کس نمیتونست با اینا بجنگه. غیر از من هیچ کس نمیتونست با اینا بجنگه. به ولایت شما عبادت نماز واجب، حالا مستحباتش هیچی به کنار، واجباتش با ولایت پذیرفته میشه. مثل شیطان 6000 سال عبادت میکنه، ولایت آدمو میپذیره، میگن برو بیرون. خداوند که محتاج عبادت کسی نیست. در یه حدیثی داره که حضرت موسی علیه السلام داشت میرفت به مناجات کوه طور، یه نفر خیلی عبادت میکرد، حاجتی داشت خدا بهش نمیداد. این خیلی حضرت موسی دلش سوخت، این همه عبادت میکنه، بندگی میکنه، چرا خدا مثلا اون چیزی که میخواد بهش نمیده؟ گفت من جای خدا بودم مثلا میدادم، این همه بندگی و عبادت میکنه. وقتی رفت به کوه طور مناجات کرد، گفت خدا یا فلان بنده این همه عبادت میکنه، تو چرا بهش توجه نمیکنی؟ یا اون حاجتش معنوی بوده ظاهرن. فرمود، خداوند فرمود برای اینکه این میخواد از غیر اون راهی که من مشخص کرده ام بیاد طرف من، و اون راه تویی، تو پیغمبر من، راه منی، که هر کی میخواد از این راه باید بیاد، خودش بخواد بیاد تو بیابون گم میشه. این چون ولایت تو رو نپذیرفته، هرچی با گردنش بشکن از سجده نگاه نمی کنم بهش. چون شیطان، ضرب المثل عبادت شیطان، چرا پذیرفته نمیشه؟ امام صادق فرمود کسانی که ولایت ما رو نمی پذیرن مثل شیطانن که ولایت آدم رو نپذیرفت. یه روایت دیگه بخونم. میسر بیاء زتی روایت کرده که گفت خدمت امام صادق رسیدم و عرضه داشتم فدایت شوم، من همسایه‌ای دارم که من با نماز او بیدار میشوم. قدیم میدونی سکوت بود تو خونه ها شهر، اینا میگن صدای زنگوله شترا از بیرون شهر شنیده میشد، آلودگی صوتی نبود، ساختمون هم کوتاه بود، صدا خیلی، مؤذن بدون بلنگو اذان میگفت شهر شنیده میشد. میگه این شبا نماز میخون، من با صدای نماز این، یعنی قبل من برای نماز بلند شده بود، میگه با صدای او بیدار میشم. چی میخوا بگه؟ میخوا بگه قبل از اینکه من بلند بشم او بلند شده برای نماز. پیوسته با تلاوت قرآن، پیوسته یا تلاوت قرآن می کند و گریه و زاری می نماید و یا دعا می کند. خیلی عالی. درباره نهان و آشکارش پرسیدم. پرسشو کردم اینم ظاهر و باطنش یکیه. گفتن او از گناهان کبیره دوری می کند. گفتن نه اهل شراب، نه اهل زناست، نه اهل قمار مثلا. میسر گفت آن حضرت فرمود آیا آن چرا که تو میشناسی میشناسد؟ یعنی اهل ولایت هست؟ گفت پاسخ دادم خدا میداند، اینو نمیدونم که ولایت داره یا نه. وی ادامه داد من سال بعد حج کردم، از او درباره ولایت پرسیدم، فهمیدم که از ولایت چیزی ندارد. خدمت امام صادق رسیدم و او را از حال آن مرد آگاه ساخته، همان پرسش سال گذشته را که آیا آنچه را تو میدانی او نیز میداند پرسید. یعنی اهل ولایت هست؟ پاسخ دادم نه. فرمود ای میسر، کدام سرزمین حرمتی بزرگتر از دیگر سرزمین ها دارد؟ گفت کجای این عالم هست خیلی ارزشمنده، خیلی مقدسه؟ مثلا گفتم خدا و رسول خدا، فرزند رسول خدا بهتر می داند. فرمود ما بین رکن و مقام باقی از باغهای بهشت است و نیز بین قبر و منبر، قبر و منبر رسول خدا، باقی از باغهای بهشت است. به خدا قسم اگر بنده هزار سال در بین رکن و مقام یا بین قبر و منبر خدا را عبادت کند، سپس در بسترش همانند گوسفند کشته شود، یعنی مظلومم کشته بشه تازه، آنگاه خداوند او را بدون ولایت ما ملاقات کند، خداوند حق دارد که او را به رود در آتش دوزخ اندازد. یعنی بدون ولایت از احدی پذیرفته نمیشه. اونایی که به گوششون نرسیده، اونایی که به گوششون نرسیده در عالم برزخ بهشون عرضه میشه ولایت ها. چون بعضی خب با بیچاره توی جایی بوده نرسیده به گوشش ولایت ائمه اطهار. اونا چه گناهی کردن؟ نه، از اونها در عالم برزخ بهشون عرضه میشه که میپذیرن یا نمیپذیرن. و امام صادق در یه روایتی فرمود هر کس داخل در مکه شود، میدونید فقط مسلمان ها میرن مکه، و کبر در قلبش نباشد اهل نجات است. گفتن آقا کبر نباشه یعنی چی؟ تکبر نباشه تو قلبش یعنی چی؟ فرمود یعنی اگر حقیقت به گوشش رسید قبول کنه، یعنی اگه ولایت به گوشش رسید بپذیره، تکبر نکنه. یه این اهل نجات میشه انشاءالله. چون اینجا الان داریم میخونیم روایاتو که میگه خدا هیچی نمیپذیره، مال اون کسیه که به گوشش میرسه و نمیپذیره ولایتو. میگه این هزار نماز بخونه. میگه با امیرالمومنین یه شب میرفتیم، یه جوونی قرآن میخوند خیلی سوزناک، جوری که من جذب شدم، جذب این سوز تلاوت این شدم. گفتم آقا جان میبینی این چه قرآنی میخونه؟ حضرت فرمود گول نخوری یه وقت، این اهل آتش است. گفتم ای جوان داره قرآن رو به این سوزناکی میخونه، اهل آتشه. گفت بله میشناسیشو؟ گفتم بله. صبر کن. میگه شد جنگ نهروان با خوارج، بعد از اینکه جنگ پیروز شد خوارج کشته شدن، بین کشته ها میرفتیم، امیرالمومنین من صدا کرد گفت بیا اینجا. گفت اینو میبینی؟ گفتم آره. گفت این همون جوانی نبود قرآن میخون؟ گفتم چرا آقا، خودشه. فرمود ببین عجیبه، جنگ نهروان خوارج با این عباداتی که میکردن، خب میدونید همیشه کسی که ولایت نداره و کارش خرابه یه جایی چی میگن، باگ میگن، یه سوراخی داره، یه خطاهایی داره. اینکه ولایت رو نمیپذیره، آقا اینقدر عبادت میکنه، یه جاهای خطاهای گندهی داره. خوارج نهروان، خباب با زنش میامد از شیعیان امیرالمومنین، خیلی مظلوم بود، زنش هم حامله بود. آقا این خوارج گرفتن اینو، گفتن تو ولایت علی رو قبول داری؟ گفت بله، ایشون وصی پیغمبره. گفتن باید اینو بکشیم، زنش هم کشته بشه، جنین تو رحم زنش رو هم باید از شکمش پاره کنیم در بیاریم بیرون. کشتن زنش هم کشتن، جنین سر جنین تو رحمش رو سر نیزه کردن. تو روز جنگ امیرالمومنین فرمود کی پیغام منو برای اینا میبره که از طرف من بره به اینها یه پیغامی رو برسونه، بگه دعوت میکنم شما رو به کتاب خدا. یه متنی رو گفت، یه جوونی بلند شد گفت صبر کن بری میکشن تو ها، زنده بر نمیگردی. گفت باشه آقا جان میرم. فرمود نه بشین حالا، بین من یه بار دیگه بگم. حضرت گفت کی پیغام منو میبره برا خوارج؟ متنی رم گفت حضرت که برا اینا بخونی این متنو. این بازمانش گفت آقا من میرم. گفت بری میکشنه تا زنده بر نمیگردی. گفت باشه آقا میرم. خیلی از اون ولایای به درد بخور بوده. حضرت گفت مطمئنی؟ نمیخوام تو رو در وایستی گیر کنی. گفت میرم آقا. آقا بلند شد، حضرت نامه رو داد دستش، رفت اونجا وایستاد جلو این خوارج، متن رو خوند. جنگ نشده بود که هنوز، حق ندارن کسی کسی رو بکشه که. آقا این وقتی خوند گفتن بزنید. آقا اینو تیرباران کردن، سوراخ سوراخش کردن، بعد انداختن رو اسب، زدن اسب و هی کردن طرف غرقاب خون، یعنی شهید جنازش برگشت طرف لشکر امیرالمومنین. فرمود بهش گفتم شهید، خودش پذیرفت. به موالاتکم تقبل و اطاعت المفترزه، به ولایت شماست که اطاعت واجبات پذیرفته میشه، نماز و روزه، خمس و زکات و حج و هرچی که هست، هرچی که هست با ولایت شما. و لکم المودت الواجبه، و برای شماست مودت واجب از جانب خداوند. اشاره به چی داره؟ به آیه قرآن که میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ای پیامبر به اینان بگو من اجری از شما بابت رسالت نمیخواهم، فقط نزدیکان مرا دوست بدارید. مودت، مودت رو قبلا گفتیم با محبت چه فرقی داره. مودت دوام محبته، محبتی که دائمی باشه، یعنی تو هر شرایطی دوست بداری اینها رو، تو سختی، تو آسایش، تو رفاه. این در کتاب خدا آمده، مزد رسالت پیامبره، محبت داشتن به اهل بیت پیغمبر. در کافی از امام صادق روایت شد که فرمود اهل بصره در این آیه، یعنی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی فی القربا کیا هستن؟ نزدیکان. چه میگوین اهل بصره؟ گفتن ایشان میگوین آیه در فامیل های پیامبر نازل شده. حضرت فرمود دروغ میگویند، این آیه فقط درباره ما نازل شده است، یعنی درباره علی و فاطمه و حسن و حسین که اصحاب کسا هستند. فقط در مورد اینها نازل شده که اجر رسالت رسول خداست. در مجمع البیان از ابن عباس هنگامی که نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، گفتن ای رسول خدا این عده که ما را فرمان دستور داد خدا به موالات ایشان، اینا کیا هستن؟ فرمود علی و فاطمه و فرزندانش. عزیزان ببخشید اگه میشه یه قدم با یه صلوات تشریف بیاری جلوتر نزدیکتر باشه، بیای جلوتر، این کنارا هم جا هست خالی مقدار. عزیزان ببخشید جمعیت دم در وایستاده گناه. یه صلوات دیگه هم بفرست. فرجهم. پیامبر اکرم فرمود من هیچ مزدی نمیخوام، فقط اهل بیت منو دوست داشته باشید. و لکم المودت الواجبه، خدا واجب کرده که اینا رو دوست داشته باشیم. حافظ یه بیتی داره اشاره داره به همین داستان. حافظ خیلی رنده، میگه بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم. بیمزد بود یعنی مزد نمیخوام. لا اسألکم علیه اجرا، بگو اجری از شما نمیخوام. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، اما یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. مخدوم یعنی کسی که بهش خدمت شده هیچ عنایتی نداشته باشه. یه خدای هیچ کس دوچار مخدوم بی عنایت نشه. یعنی خدمت گذاری کنی بدون مزد و منت، بعد بچه ها تو بکشن، اهل بیت تو بکشن. همون کسایی میگن ما مسلمانیم. خیلی عجیبه. که بعد دنبال همین قضیه جناب حافظ تو همین غزل میره تو وادی کربلا که رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. میزنه تو وادیه میگه ببین چه مخدوم بی عنایتی بودن، چه کار کردن، در حالی که خدا واجب کرده محبت و مودت اینها رو، از جانب خدا واجب شده بر مردم. یعنی اگر کسی اهل ایمانه، چون رسالت پیامبر از جانب خداوند ایمان برای ما آورده، میگه اگر اهل ایمانی باید دوستشون داشته باشی. همون جوری که رسول خدا فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کی من مولای او هستم این علی مولای اوست. اگر من مولای تو هستم علی مولای توست. اگه قبول داری، اگه دستشو میبندی با تناب میکشی طرف مسجد، پس یعنی قبول نداری ولایت علی رو، یعنی ولایت من رو هم نپذیرفتی. که نپذیرفتن، اونهایی که این کارا رو کردن نپذیرفتن. رضیت و یوم الخمیس رو عزیزان، مگه میشه کسی پیغمبر خدا رو قبول داشته باشه بعد نوه پیغمبر رو بکشه؟ آخه میشه پذیرفت چنین چیزی رو؟ میدونی اهل سنت علماشون خیلی مخالف بودن، مخصوصا الان هم هستن با مجالس امام حسین، چون خیلی تو مجلس امام حسین شیعه میشدن. اونا میگفتن نباید اختلاف صحابه رو مطرح کنیم. بعد می آمدن تو مجلس امام حسین، مصیبت ها رو که می شنیدن گفتن یعنی چی؟ نوه پیغمبر رو کشتید، ما بعد بگیم اینا خلیفه پیغمبرن؟ اهل بیت پیغمبر رو به اسارت ببری تو شهرها بگردونی بعد بگیم اینا خلیفه پیغمبرن. خب عقل نمیپذیره اینو. لذا آل بویه که یه حکومت شیعی مانند بود، اینا هیچ تبلیغات نمیکردن برای تشیع، فقط مجالس عزاداری امام حسین رونق میدادن. به خاطر همین کلی از افراد شیعه شدن در حکومت آل بویه. شبهای محرم مصیبت که خونده میشه معمولا مصیبت بنی هاشم رو میخونن، یعنی اهل بیت امام حسین، روزه قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر. گفتیم که ما مقتل خونی کنیم، مقتل اصحاب امام حسین رو، همین که اسمشون برده بشه، مجلسمون منور بشه به نام مبارک اینها. فقط قبلش من یه توضیح بدم خدمت عزیزانم. در روز عاشورا وقتی صبح درگیری میخواست شروع بشه، در نظر بگیر یک طرف 30,000 نفر سپاه ایستادن، یه طرف حدود مثلا 72 نفر یا 100 خورده ای جمعیت سواره و پیاده، و اینا خیمه ها پشت سرشونه، فقط میخوان دشمن به خیمه ها نرسه. عمر سعد ملعون یه تیری به چله کمان گذاشت، پرتاب کرد طرف اردوگاه ابا عبدالله، گفت همه شهادت بدید پیش عبیدالله ابن زیاد، اولین کسی که تیر انداخت به حسین من بودم. بعد لشکر تیرباران کردن، میگه سپاه ابا عبدالله سپرها رو به سر گرفتن، اما کسی نبود که تیری به او اصابت نکنه، مثل باران تیر میبارید. بعد سپاه عمر سعد یورش آورد طرف لشکر ابا عبدالله، یا ابا عبدالله گرد و غباری بلند شد تو صحرای کربلا، یکی یکی یاران حسین به خاک می افتادن. میگه اونقدر لشکر عمر سعد زیاد بود، هرچی از اینا کشته می شد نشون نمیداد، اما لشکر ابا عبدالله یه جوری بود، دو سه نفر که می افتادن معلوم می شد لشکر کم آورده. دوبار درگیری عمومی شد. یه درگیری عمومی بود قبل از نماز ظهر، یعنی دوتا لشکر زدن به هم. تو این درگیری اول میگه وقتی گرد و غبار بعد از ساعتی خوابید، لشکر عمر سعد عقب کشید، دیدیم 50-60 نفر از یاران حسین روی زمین افتادن. یا ابا عبدالله، خیلی از یاران ابا عبدالله تو همین حمله اول به شهادت رسیدن. بعد دیگه حالا اصحاب تک به تک میرفتن میدان. لذا اینو گفتم اگه تو مقتل میخونی تو حمله اول شهید شده بدونی یعنی چی. امشب هم میخواییم اون علامای ابا عبدالله رو روزش رو بخونیم، مقتلشون رو بخونیم. خدمتگزار بودن. اسلم ابن عمر غلام حسین ابن علی و یکی از غلامان حسین ابن علی و کاتب دیوان و پدرش از نژاد ترک بود. به گفته ارباب مقاتل او در حالی که این رجز را میخواند به میدان نبرد شتاف. امیری حسینون و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. وی آنقدر جنگی تا به فیض شهادت نائل آمد. وقتی روی زمین قرار گرفته بود حسین علیه السلام بالین او آمد، دید هنوز رمقی در بدن دارد و به حضرت اشاره می کند. امام سر او را در آغوش گرفت و گونه به گونه او گذاشت. اسلم تبسمی کرد، عرض داشت من کجا و فرزند رسول خدا کجا که صورت به صورت هم گذاشته است. سپس روحش به آسمان پرواز کرد. رضوان خدا بر ایشان باد. صحابی بعد قارب ابن عبدالله دوئلی غلام حسین ابن علی، مادرش کنیز امام حسین بود که عبدالله دوئلی وی را به ازدواج خیش درآورد و قارب از او متولد شد. او غلام امام حسین تلقی میشد، همراه آن حضرت بود، جدا نمیشد از آقا. از مدینه به مکه و سپس به کربلا آمد و در نخستین حمله‌ای که ساعتی قبل از ظهر صورت گرفت به فیض شهادت نائل شد، رضوان الله تعالی علیه. منجه ابن سحم غلام حسن ابن علی، غلام امام حسن بود ولی با امام حسین آمد کربلا. وی از غلامان امام حسن بود. از مدینه در کنار فرزندان امام حسن که امام حسین را همراهی می کردن قرار داشت. سعادت یار او شد و به درجه شهادت نائل آمد. آنگاه که دو سپاه در کربلا با هم درگیر شدند، وی قهرمانانه به نبرد پرداخت. صاحب حدیقه گوید در آغاز جنگ حسان ابن بکر حنظلی به او یورش برد و وی را به شهادت رساند، رضوان الله تعالی علیه. سعد ابن حارث غلام علی ابن ابی طالب، او غلام علی علیه السلام بود، سپس به غلامی حسن و پس از او پذیرای غلامی حسین شد. هنگامی که امام حسین از مدینه به مکه و از آنجا رهسپار کربلا شد، سعد آن حضرت را همراهی می کرد و در نخستین حمله به فیض شهادت نائل گردید. خوش به حال اینا. می دونید چرا؟ اینا که تو حمله اول کشته شدن، تنهایی امام حسین رو ندیدن. حالا میخونم برات یه وقتی. دو نفر بودن، دو تا برادر بودن. اینا تو درگیری آمدن کنار ابا عبدالله. حضرت دید اینا دارن گریه میکنن، گفت چی عزیزانم چرا گریه میکنی؟ بهش در انتظارتونه. گفتن آقا ما گریه میکنیم، الان ما بیفتیم به خاک، دشمن دستش میرسه به شما، ما یه جان بیشتر نداریم تدای شما کنیم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله.
نصر ابن ابو نیزر غلام علی ابن ابی طالب. گفتند که او از شاهزادگان غیر عرب بود یا از نوادگان نجاشی که در کودکی به اسلام تمایل نشان داد. وی را خدمت رسول خدا آوردند، اسلام پذیرفت و حضرت به تربیت و پرورش او همت گماش. پس از رحلت رسول خدا با فاطمه و فرزندان آنان به سر می برد. خودش اومد خدمتگزار این خاندان شد.
ایشان پس از شهادت علی و حسن به امام حسین پیوست و سپس در کنار آن حضرت به مدینه، از مدینه به مکه و از آنجا به کربلا آمد. در آن سرزمین فرشته شهادت را در آغوش کشید. وی فردی دلاور و شجاع بود. نخست اسب او را پی کردند و سپس در نخستین حمله به شهادت رسید. رضوان خدا بر ایشان باد. حارث ابن نهبان غلام حمزت ابن عبدالمطلب، او غلام آزاد شده حضرت حمزه و فردی شجاع و جنگاور بود. پس از خدمتگزاری علی و امام حسن به امام حسین پیوست و با آن بزرگوار به کربلا آمد و در حمله نخستین به درجه رفیع شهادت رسید. اینها غلامانی بودند که همراه ابا عبدالله آمدند. یه غلام دیگه هم هست، پیر مردیه، غلام سیاه جو. آخه این جوونو نمیدونم چرا ابا عبدالله نمیذاشت میدان بره. حضرت فرمود اینها به برده های سیاه کاری ندارن، تو بیا برو، اینا با تو کاری ندارن. این پیره برده التماس میکرد آقا جان هرچی کرد حضرت نذاشت. آخر یه چیزی گفت به امام حسین که دل امام حسین رو نرم کرد. گفت آقا یعنی من چون سیاه پوستم شما نمیخوای که من در رکاب شما کشته بشم؟ من فکر نمی کنم شما بخل داشته باشی که منم بهشتی بشم. بعد آقا جان من یه امکاس لیست شما بودم، الان بی تو کجا برم؟ این پیرمرد قد خمیده شمشیر رو دست گرفت. همه میان میدان رجز میخونن دیگه. رجز که میخونه میگه منم فلانی پسر فلانی. این غلام سیاه آمد میدان چی بگه؟ بگه من کیم؟ شمشیر رو برد بالا سرش میچرخون، میگه مولای یا حسین، مولای یا حسین، مولای یا حسین، مولای یا حسین. بعضی گفتن وقتی این شمشیرشو حرکت میداد، یه ده گفتن این پیرمرده، بذاری سر به سرش بذاری با سنگ بزنی چو آخ زنگ به سر و صورت این میخورد. این میگفت مولای یا حسین، مولای یا حسین، مولای یا حسین، مولای یا حسین.
حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان آخه بگو حسین جان 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 هم بی تو اگر میروم چار ندارم ولی این همه دوری نبود شرط مکافات ما حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان
امشب شب حضرت رقیه است
حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان
از زبور حضرت رقیه
سر تو را بنیزه‌ای نشاند دشمن علی آخ سر تو را بنیزه‌ای نشاند دشمن علی آخ نمی روم ولی مرا بدین بها نمی برم حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان
چقدر دلم تنگ شده بود برای محرم چقدر دلم برای حضرت رقیه تنگ شده بود
حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان
تو رو خدا دل تو ببر گوشه خرابه شام کنار حضرت رقیه اینو بگو
حسین جان 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 حسین جان
خانوما این دختر بچه های دو سه ساله که امشب تو هیئتن خیلی مراقبشون باشید
آقا حسین جان 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 نیمه های شب بیدار شد سال عبی عبدالله خراب آیشان به حاله بابا گرمه حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان گریه کرد مانگ
گریه سال عبی عبدالله این زنا گریه کرده سر و صدا و شیون به کاخ ملول رسید دستور داد سر بابا رو دو طبقی بود در داخل خرابه حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان